سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. بدون مقدمه وارد عرایزم بشم، ادامه عرایزی که در جلسات قبل بود. این بحث رو به دو بخش تقسیم میکنم. یک بخش راجع به فرمایشاتی که رهبری اخیراً داشتن در باب اقتصاد مقاومتی، که اقتصاد کشور را به اراده قدرت‌های غربی گره نزنیم و بدون یک مقاومت اقتصادی و فعالسازی اقتصاد داخلی نه مشکلات مادی و اقتصادی ما حل خواهد شد، نه ارزش‌های انقلابی و الهی ما محفوظ خواهد موند. ایشون خطاب به مسئولین این تعبیر رو به کار بردن که اگر در مباحث مذاکرات هسته‌ای از حقوق این ملت عقب نشینی کنید، بعد سراغ ارزش‌های شما هم خواهند آمد، به ارزش‌هاتون هم صریحاً توهین خواهند کرد، اونجا هم باز باید کوتاه بیاید. و یه تعبیری که من میخوام در بخش اول عرایزم این تعبیر رو بیشتر توضیح بدم، که ایشون گفتن که مذاکره تا وقتی که میخواید بکنید مذاکره بکنید، حالا ادامه بدید تا هر وقت دلتون میخواد، اما چشم امید به نقاط حقیقی بدوزید نه به نقاط خیالی. این یک توهم و تخیلی است که از اول انقلاب، از ابتدا انقلاب، از زمان دولت موقت در ذهن کسانی بود، قبل از انقلاب هم که گفتمان حاکم بر رژیم شاه بود، که اگر بر سر اصول و حقوقمون بایستیم، به فکر عزت اقتصادی و اجتماعی سیاسیمون باشیم، شکست خواهیم خورد. اگر کوتاه بیاییم و همکاری کنیم، دشمنان این ملت، دشمنان ما به ما رحم میکنن، دلشون به حال ما خواهد سوخت و با کوتاه آمدن ما اونها حقوق ما رو به ما خواهند داد. این یک توهم بزرگی است و من چند نمونه تاریخی عرض میکنم که ببینیم اگر اجازه بدیم که از خط قرمزهای اصول و حقوق این ملت تجاوز کنند، نه به ارزشهای شما رحم خواهند کرد، نه به اقتصاد شما رحم خواهند کرد. تجربه علمی و تاریخی نشون میده هر وقت اونها احساس کردند ما از موضع ضعف بایشون حرف میزنیم و آمادگی داریم برای انفعال، نه انعطاف، ضربات بیشتری میزنن. هر وقت احساس کنن که ما احساس ضعف میکنیم، اونا بیشتر ضربه میزنن، بیشتر تحریم میکنن، فشار میارن، چون به این جنبندی میرسن که تهدیدهای ما، تحریمهای ما اثر کرده تا حدی، پس فشار رو بیشتر کنیم، توهین رو بیشتر کنیم. ما این تجربه رو از زمان امام از دهه 60 تا امروز بارها و بارها تکرار کردیم. امروز راجع به اقتصاد مقاومتی چند نکته عرض بکنم که در روایات پیامبر و اهل بیت در آیین اقتصاد اسلامی، شما بدون عزت و استقناع در عرصه اقتصاد و فرهنگ و سیاست، بدون پرداختن هزینه این عزت و استقناع نمیتونه به نتیجه برسی. بدون حاکمیت اخلاق و انسانیت در بازار، اخلاق اسلامی در بازار، نمیتونید بازار رو، نیروهای تولید رو فعال بکنید و نیروهای توزیعی رو مدیریت بکنید. نمیتونید استعدادها و سرمایه های داخلی رو شناسایی و فعال بکنید و وارد عرصه بکنید. توهم دیگه تو این قضیه اینه که داخل کشور استعدادها و امکانات اقتصادی اندک است، ضعیف است، به صفر رسیده و ما باید منتظر باشیم که از خارج کمکی بکنن به این اقتصاد، و اینا توجه ندارند و نداشتند از ابتدا که اونقدر سرمایه های سرگردان در این جامعه هست، اونقدر جوانان با استعداد علاقمند، دانشگاهیان متخصص، نیروی ماهر کار، زمینه برای انواع سرمایه گذاری های تولیدی در صنعت و کشاورزی و دامداری و پژوهش های تولید علم در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی با رویکرد صحیح، اینقدر نیرو و استعداد و پول در این کشور هست که اینا اگر درست مدیریت بشه، حتی یک سوم اینا اگر درست شناسایی و مدیریت و حمایت بشه، تمام مشکلات اقتصادی حل میشه و ما تبدیل به بزرگترین صادر کننده در بسیاری از محصولات خواهیم شد. متاسفانه این باور وجود نداره. یک تفکری همیشه وجود داشته، تنبلی در اقتصاد داخلی و التماس در سیاست خارجی. این سیاست همیشه بوده. برای چی؟ برای که راحت تره، برای که با مذاق تنبلی سازگارتر است. اگر سیاست‌های مالیاتی، واردات و صادرات، گمرک و و و اینا اصلاح بشود، قوانین مجلس به نفع تولید کننده فعال و اصلاح و بازخوانی بشن، بازوهای اجرایی دولت در این قضیه اصلاح بشن و نگذاریم که هر سال هر گروهی که وارد عرصه تولید میشن به سرعت یا ورشکست بشن یا مایوس بشن، به بن‌بست بخورن و بعد یا کارشون به زندان و چکای برگشتی برسه، یا ترجیح بدن که به جای تولید برن دنبال دلالی و تجارت و رباخاری و فرخوری. اگه همین مشکلات داخل رو با عقل اقتصادی باش مواجه بشیم و درست مواجه بشیم و مدیریت کنیم، اون وقت خواهید دید بدون هیچ وام بیگانه در سخت‌ترین شرایط تحریم، حتی اگر همین پولای ما هم که توقیف کردن به ما ندن، که تا الان هم چیز زیادی ندادند، فقط حرف زدند، و خواهید دید با همین وضعیت و صد بار سخت‌تر از این وضعیت اقتصاد این کشور چقدر قوی است، چقدر قوی است، چقدر نیروهای تولیدی قوی در این کشور وجود دارن. اینا رو ما خودمون با سیاست‌ها و مدیریت‌ها و قوانین غلط و به خصوص روش‌های مدیریت‌های اجرایی و اینا خودمون اینا رو زمینگیر کردیم، ما خودمون اینا رو مأیوس کردیم. روایاتی رو حالا عرض خواهم کرد که فرمودن به جای التماس از دیگران به قدرت خودتون و ملت خودتون ایمان بیارید و به نام خدا حرکت کنید، موانع سر راه تولید رو بردارید و بگذارید که این بازار در جهت تولید سالم فعال بشود، در این حال اخلاقی کنترل بشود به روش عدالت محور و حقوق محور. این روزها ظاهرا سالگرد ایام حکم امام در مورد سلمان رشدی است. همون موقع امام اگه یادتون باشه فرمودن وقتی حکم سلمان رشدی رو دادن که توهین کرد به رسول الله، امام فرمودن یه عده‌ای به من دارن میگن که آقا شما واکنش تند نشون دادید، بگذارید اینا حالا به پیغمبر توهین بکنن، ابنه حالا زیر سبیلی رد میکنیم، به جاش اقتصادمون بهتر میشه، واکنش نشون ندید، اینا تحریم نکنن، بیشتر اقتصادمون بهتر میشه. وقت امام ببینید چه جوابی به اینها داد، گفت اولا که اقتصادتون هم بهتر نخواهد شد، وقتی ذلت نشون میدید اقتصادتون هم بدتر خواهد شد، چون اونا احساس میکنن شما در موضع ضعفید، گلوتون رو بیشتر فشار میدن، تا نگید غلط کردیم انقلاب کردیم راهاتون نخواهند کرد. اگر الان کوتاه میان برای که از شما میترسن، اگر نترسن دیگه هرگز کوتاه نخواهند آمد، چنان میزنن شما رو زمین به لحاظ اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی که برای همه دنیا درس عبرت بشید، که دیگه کسی جرأت نکنه جلوی اینا وایسته و خودتونم تا چند قرن دیگه نتونید کمر راست کنید، اینا ترحم به شما نمیکنن. و بعد امام گفت ما اصلا فرقمون با اهل دنیا اینه که اجازه نمیدیم به رسول الله و به ارزش‌های الهی ما اهانت بکنن، ما بگیم اقتصادمون بهتر بشه وایسیم نگاه کنیم، اقتصادتون هم بهتر نخواهد شد، بدتر خواهد شد. میخوام عرض کنم اگر حتی علمی و تجربی با همین عقل چرت که انداز صرفا مادی هم برخورد کنیم، مسئله رو بررسی کنیم، تاریخ رو خواهیم دید و خواهند دید که هر وقت در سخنان ما ضعف دیدند، اهانت به ما بیشتر شد، ضربه های اقتصادی هم بیشتر شد. هیچ وقت ما نداشتیم در طول 35 سال مواردی که کسانی کوتاه آمدند و اونا به ما باجی داده باشند یا بخشی از حق اقتصادیمونو داده باشند. من فقط به عنوان آخرین نمونه که همین روزا در جریان بود عرض بکنم، توهین به ارزش ها دیدید این روزنامه مجله در فرانسه چجوری توهین کرد و بعد یه عده شروع کردن من شارل هستم، راه انداختن یک کمپینی در خارج، یه عده نادانم در داخل با اینا. این مجله مجله‌ایه که بارها به پیامبر اکرم و به ارزش‌های اسلامی توهین کرده، همین الان دوباره باز بعد از این قضایا برداشت در تیراژ چند میلیونی با قیمت ارزان به ده‌ها زبان ترجمه کردن، دوباره چاپش کردن این کاریکاتورها رو. این خط همون خط غربه که سخنگوی کاخ سفید، مقامات امریکا و انگلیس هم از فرانسه حمایت کردن، گفتن اینا رو چاپ کن، آزادی بیانه. اینا همون کسانی هستند که یک کلمه علیه صهیونیسم بگی به اسم یهود ستیزی تکه تکتون میکنن، هر کس میخوای باشی تو اروپا و آمریکا خوردش میکنن علنن. ولی اسلام ستیزی از نظر اینا هیچ اشکالی نداره. همینا وقتی تو سوریه و عراق دارن هزار هزار مسلمان میکشن، تروریست خوبن. همینا وقتی میان تو اروپا چند نفر آدم رو از اینا رو میکشن، تروریست بدن. وقتی چند تا اروپایی آمریکایی کشته میشه، یه مرتبه آخر الزمان میشه. ولی از مسلمین ده ها هزار نفر دارن کشته میشن و سلاح و پول و تشکیلات و همه چیزش از خود همین امریکا و انگلیس و فرانسه داره میاد. آدماش هم بخشش همین هاین. اونجا سکوته. اینا دلشون به حال اسلام نسوخته. اینا از دو طرف دارن همین خط تروریسم، تروریسم کور ضد اسلامی و خط اشغالگری و تجاوز به کشورهای اسلامی رو تقویت میکنن. تشخیص درست همون تشخیص امام در قضیه سلمان رشدی بود. امروز اینا همین کار رو دارن میکنن. از یک طرف به جریانهای وحشی تروریستی کمک میکنن، میلیاردها پول، اسلحه، علنی و غیر علنی. و دست اینا مردم رو در عراق و سوریه و کم کم در خواهیم دید در یمن، در لیبی، اینا به خاک و خون میکشن، در لبنان، در عراق، در پاکستان. و بعد وقتی که همینا بعضیشون کمانه میکنه، برمیگرده توطئه به سمت خودشون و نمیتونن کنترلش بکنن، باز به اسم مبارزه با تروریسم باز جنایات بیشتری رو میکنن، هم توهین به اسلام و پیامبر اکرم و هم حمله و اشغال نظامی. من یک نمونه، آخرین نمونه برای که بدونید این حرفایی که ما میزنیم ایدئولوژی که به قول آقایون غیر عقلانی و اینا نیست، خیلی کاملا تجربی و عینیست. من فقط یکی دوتا پاراگراف از کتابی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه قبلی امریکا که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، کتاب خاطراتش رو نوشته به نام انتخابهای سخت، تو همین ایام بیرون آمده و این کتاب منتشر شده، چند فصلش اصلا راجع به ایران و ایناست. من دو سه تا پاراگراف رو فقط براتون بخونم، ببینید که اقتصاد مقاومتی که اگر میخواید دنیای شما بهتر شود، حالا آخرت و ارزش‌های انقلابی و الهی جداگانه، میخواید دنیاتون بهتر بشه، اقتصادتون درست بشه، باید مقاومت کنید، نباید چشم به آرزوهای خیالی ببندید. اینا تخیل و توهم محضه که وقتی در برابر اینا ذلت نشون بدی، اینا به شما رحم میکنن و حقوق شما رو به شما میدن یا به شما کمک میکنن که شما پیشرفت کنید. بله، مذاکرات هسته‌ای محدود به خط قرمز انقلاب که رهبری تعیین کرده، ولی تا جایی که بشود انعطاف نشان داد باید نشان داد، اما انفعال نباید نشان داد. انفعال غیر از انعطافه. در این کتاب خاطراتش کلینتون، برای که بدونید اقتصاد مقاومتی و این حرفی که رهبری زد چقدر دقیق و درسته، میگه که 12 ژانویه 2011، چند همو ایامی که بیداری اسلامی و بهار عربی اینا داشت شروع میشد توی کشورهای عربی، من به عمان، یمن، قطر، چه و تک تک کشورهای عربی، منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا اینا سر زدم و به رهبران عرب و متحدینمون یعنی نوکرامون بهشون هشدار بدم که اگر اصلاحات سیاسی اقتصادی کنترل شده نکنید، با این حرکتی که با شعار الله اکبر و اسلامی اینا را افتاده، رژیم های تک تک شما در شنوماسه فرو خواهد رفت و غرق میشید. و ترس از ایران رو به اینها گفتم، این ایدئولوژی انقلاب ایران همه جا رو میگیره. بعد میگه استراتژی ما با ایران سر مسائل هسته‌ای و غیر هسته‌ای گذاشتیم بر اساس چماق و هویج. چماق و هویج یک اصطلاحیه با حیوانات وقتی روبرو میشن، مثلا معذرت میخوام، اینا اینقدر توهین میکنن در ادبیاتشون. میگه یک الاغی که چموشه سوارش که میشی، یک چماق دستت باشه و یه هویج هم جلوش بگیر. گاهی به طمع هویج سواری ازش بگیر، گاهی به ضرب چماق. میگه ما از او اول تصمیممون این شد که باید با سیاست چماق و هویج فشار و تعامل با ایران حرف بزنیم. با زبان فقط قلدری و تهدید نمیشه. و برای این بود که اوباما آمد نامه‌ای نوشت به رهبری و اعلام کردیم که حاضریم همکاری کنیم و اینا و مذاکراتی رو شروع کردیم. یک جا میگه اگر روش دیپلماسی رو شروع نمی‌کردیم، این تحریم علیه ایران رو نمی‌تونستیم ادامه بدیم. چون ممکن بود بگن آقا خب چرا با ایران مذاکره نمی‌کنی؟ اونجا اعتراف میکنه بحث مذاکرات ما با ایران و نامه‌هایی که نوشتیم تاکتیک بود، چون اگه این کارو نمی‌کردیم ائتلاف تحریم از هم می‌پاشید. بعد میگه ایران زمانی پایگاه ما بود در جنگ سرد علیه شوروی، شاه این کشور تاج و تختش و مدیون کودتای 1953 یعنی 28 مرداد 32 با حمایت آیزنهاور بود علیه دولت منتخب مردم ایران، و بسیاری ایرانی ها هنوز هم توجیه نیستن، از دست ما ناراحتن که چرا کودتا کردیم 28 مرداد این، و شاه با انقلاب مردمی اما متاسفانه سرنگون شد. بعد میگه بنیادگراهای شیعه به رهبری فلانی یعنی امام خیلی زود متاسفانه اونا قدرت رو قبضه کردن، ما برنامه داشتیم کسای دیگه بیان سر کار، که اقتصاد که ایران همچنان جزء اقتصاد سرمایه‌داری و نفتی غرب باقی بمونه، ولی متاسفانه تندروها آمدن قدرت رو قبضه کردند و یک نسخه دینی از جمهوری رو بر مردم ایران تحمیل کردند و ما رو شیطان بزرگ نامیدند و یک ده ها سال تروریسم دولتی ایران سپاه و حزب الله و کجا میگه راه افتاد. نکته بعدی گوش میکنید، میگم هر جا کوتاه میان ما بیشتر فشار آوردیم، خودشون دارن میگن، میگه در 1997 که فلانی آمد رئیس جمهور شد، اسمی برای حالا من نمیخوام اسمی برم ولی برای که دقیق عرض بکنم، میگه وقتی که سال 76 دوم خرداد و اینا، سال 1997 فلانی آمد، احساس کردیم میخوان به ما نزدیک بشن اینا و دارن هیچ چراغ میدن، ولی متاسفانه تندروها و رهبری که رهبر تندروهاست در ایران نگذاشتن، ولی دولت در افغانستان با واشنگتن همکاری کرد بعد از 11 سپتامبر، ولی با وجود این چند صفحه بعد خودش میگه، ببین میگه اینا چراغ سبز دادن تو افغانستان هم با ما همکاری کردن، در این حال میگه رئیس جمهور آمریکا اعلام اونجا بود که اعلام کرد ایران محور شرارت، یعنی به جایی که کوتاه بیاد تندتر رفت، بیشتر توهین کرد. تحریما رو میگه اولین کلیدی که تحریما رو یک کمی باید صفر کنیم اینجا بود، چون احساس کردیم ایران دچار ضعف شده که داره به ما علامت میدن، تحریما رو صفرترش کردیم و ایران رو محور شرارت نامیدیم. داشت به جایی میرسید که در 2005 انتخابات بعدی شد، یک رئیس جمهور دیگه ای آمد، او ادبیاتش تند و پرخاشگر بود و دیدیم که باز باید تو اون لحظه که ادبیات ایران یک کمی باز دوباره به اصطلاح تند و انقلابی شد، و اوائل البته دور اول و اوائل دور دوم، میگه اون دوره تا دیدیم ادبیات اینا تند شد ما مجبور شدیم کوتاه آمدیم کم. دقت کنید، میگه هر وقت اینا محکمتر باشیدن ما کوتاه آمدیم. این عبارت شه، میگه با خودمون گفتیم اگر آمریکا توانست با شوروی در اوج جنگ سرد و زمانی مذاکره کند که هزاران موشک شوروی به سوی شهرهای ما نشانه رفته بود، نباید بترسیم که با دشمن دیگر خود مثل ایران هم مذاکره بکنیم. ببین وقتی که از این طرف بهش گفتن آقا همکاری تو افغانستان و آشتی و فلان، میگه گفتیم محور شرارتن، پیچ تحریم رو تون کردیم. بعد یه دوره‌ای با دولت عوض شد، اونا تون صحبت کردن، ما گفتیم ما که با شوروی مذاکره کردیم چرا با ایران مذاکره نکنیم، یه کمی عقب نشینی کرد. دقت کنید اینا عین عبارات کلینتونه، میگه در عین حال از تهدید نظامی دفاع کردیم چون ایران تسلیم نمیشد، سیاست چماق و هویج رو ما ادامه دادیم تا از ما اطاعت کنند. اتفاق بعدی، میگه ایران در 2009 در خاورمیانه پیشرفت بسیار سریع و زیادی رو کرد، قدرت و اعتبارش در منطقه آمریکا به سطح پایین رسید، حزب الله اسرائیل رو کشون به یک بنبست خونین، حماس با کمک ایران غزه رو حفظ کرد و اسرائیل رو باز شکست داد، پادشاهان عرب با ترس تماشا می‌کردند که ایران چگونه نفوذ خود را گسترش می‌دهد و ارتش خود را می‌سازد در سراسر منطقه جهان اسلام. اینجا بود وقتی دیدیم ایران قوی شد، دوباره در 2009 دوباره نامه نوشتیم به ایران، حالا که دیدیم ایران مقاومت کرد باز قوی شد تو منطقه، اوباما در 2009 باز شروع کرد نامه نگاری به رهبر ایران، با اینکه او هم مثل رهبر اول ایران تندرو بود. چرا این کارو کردیم؟ عین تعبیرشه، یک دیدیم نفوذ ما تو خاورمیانه ضعیف شد، نفوذ ایران تو خاورمیانه قوی شد، اینا دیگه باز از گفتگو کنار آمدن و اینا حرف نمیزنن، ما هم اگر نگیم مذاکره نمیتونستیم تحریما رو بیشتر کنیم، برای که بتونیم فشارهای بیشتر و سنگینتری به ایران بیاریم مجبور شدیم نامه نوشتیم به رهبر ایران که آقا بیام آشتی کنیم، چون اینا محکم از موضع قدرت حرف میزدن، دلشون میخواست رهبر ایران جواب نده یا جواب تند بده بدون استدلال. رهبر ایران جوابهای منطقی و در این حال محکم داد، اشکالات اینا رو گفت، استدلالش رو گفت، این تیرشون هم به سنگ خورد. میگه حالا این دفعه ما به ایران چراغ دادیم که بیاید تو افغانستان با هم همکاری کنیم. دنبال تماس مستقیم بودیم. در 2009 شروع کردیم چراغ سبز دادن ما به ایران، تا اینکه یک مرتبه قضایای 2009 شد، یعنی انتخابات 88. کلینتون میگه تا احساس و دیدیم اینجوری شد و باز احساس کردیم ایران ضعیف شده، یه مرتبه نامنگاری ها قطع شد، دعوتی که بیاین مذاکره کنیم و گذاشتیم کنار، گفتیم الان باید تحریما رو تشدید کنیم. اینا حرفای خود کلینتونه. و بعد میگه انتخابات 2009 یعنی 88 اگر نگو این تماما تقلب بود، از هر لحاظ اشکالات عمیقی داشت، چون اونایی که ما میخواستیم رأی نیاوردن. بعد جالب میگه رابطهای ما در ایران اصرار کردن، به ما تماس گرفتن، گفتن مقامات آمریکایی از ماها دفاع نکنه، سکوت کنین، چون وقتی شما از ما صریح دفاع میکنین سال 88 کار ما خرابتر میشه. میگه کارشناسان سیاست خارجی ما هم به ما همینو گفتن، ولی ما مداخلات اورژانسی به نفعشون زیاد کردیم. توییتر میخواست تعطیل بشه، ما نگذاشتیم. ابزارهای کلیدی ارتباطی رو در اختیار مخالفین گذاشتیم و و و. بعد میگه تماشای شکست اون جریان سال 88 برای ما بسیار دردناک بود. ما فکر کردیم اینا پیروز میشن، ولی شکست خوردن. دوباره تندروها پیروز شدن. تأسف خوردم که با لحن شدیدتری چرا از اونها حمایت نکردیم سال 88 و چرا همه رو به مبارزه با ایران دعوت نکردیم. همونجا ما باید مستقیم وارد صحنه میشدیم. ما فکر کردیم اینا پیروز میشن، لذا وایستادیم که خودشون هم به ما گفتن از ما حمایت غیر علنی بکنید نه علنی. حالا کی گفته من الان نمیگم اسمش اینجا. نکته آخرش جالبه، میگه که من حالا واقعا نظر به اشخاص و اسماء خاصی نداشتم و ندارم، دارم این عبارات کلینتون رو براتون میگم. میگه بعد از قضیه هشتن تحریم رو شدیدتر کردیم. نتانیاهو گفت اصلا این عبارت رو اینقدر دوست دارم، تحریم نفتی شدید رو، که خودم اصلا انگار اختراعش کردم. کلینتون میگه منم به این که کم کم اثر بگذاره داشتم افتخار میکردم. هدف ما یک چیز بود، اقتصاد ایران رو به قربانگاه ببریم. و توضیحاتی که میده معنیش اینه که اقتصاد ایران در داخل باید یک جوری بشه که تمام چشمش به ما باشه، بازار ایران در داخل باید چشمش به ما باشه که ما چه تصمیمی میگیریم. این سیاست ماست و متاسفانه یک عده در داخل همین سیاست رو دانسته یا ندانسته پیش بردن. میگه انتخابات ریاست جمهوری بعدی رسید، انتخابات سال 92، دو گروه آمدن توی صحبت‌ها راجع به اقتصاد حرف زدن. دقت کنید اقتصاد مقاومتی که رهبری میگه چقدر دقیق دشمن شناخته. میگه بعضی از نامزدها با شعارهای پوچ درباره توسعه اسلامی کمپین کردند، یعنی تو گفتگوها و تبلیغاتشون از پیشرفت اسلامی حرف می‌زدن، پیشرفت ایران یعنی پیشرفت کشور بدون ذلت با استقلال. از طرفی هم بعضی از نامزدها از این سخن از این میگفتن که ما نمیتوانیم امتیاز ندهیم و امتیاز بگیریم، نمیشود مردم را به خاطر چند شعار و مقاومت گرسنه کرد، گرسنه نگه داشت. کلینتون اینو میگه. میگه ما خواهش می‌کنم دقت کنید، میگه در این لحظه شوکه شدن همه پای تلویزیون این مناظرات. یه اولین باری بود که صریح راجع به مسائل هسته‌ای برخلاف سیاست‌های به اصطلاح انقلابی و اینا صحبت شد. من نمیخوام بگم اتهام و حرفا، نه خیر، همه با حسن نیت مثلا حرف زدن، ولی دشمن ببین چه برداشتی کرده. میگه ما وقتی این مذاکرات رو دیدیم، این حرفا رو شنیدیم، معلوم شد باید تحریم رو شدیدتر کنیم چون داره اثر میکنه. ما از حرفهای بعضی از اینا شنید حدس زدیم و فهمیدیم که ما تا حالا نمیفهمیدیم چقدر اثر داره اثر نداره. حالا خودشون دارن بعضیشون میگن. درست از لحظه ای که احساس کردن در کلام ما یه ضعفی رو، اعتراف به ضعفی را، حالا ضعفی هم که نبود، اعتراف به یک ضعفی رو، میگه از اون لحظه به بعد ما معلوم شد باید تحریم رو شدیدتر کنیم. اثر میکند در بعضی افراد، در ذهن بعضی از مقامات اثر میکند، چون دیدیم طرف ایرانی لحن خود را تغییر داد. یعنی شعار اقتصاد مقاومتی رفت به سمت اقتصاد هضم شدن در اقتصاد سرمایه‌داری غرب و کنار آمدن به اینا، که البته اینا از قبل از این رئیس جمهور، در اواخر دوره رئیس جمهور قبلم کم کم زمزمه شروع شده بود. رگ حیاتی ایران نفته، اینا دولت هاشون اقتصاد فعال تولیدی داخلی رو نتونستن درست فعال کنن، تولید کننده های داخلی نمیتونن سر پا بیستن، زود گیر میافتن تو تله های بروکراسی و مشکلات و اینا و اینا نتونستن هنوز، یعنی دشمن داره میگه هنوز دولت مردان ایران، دولت های قبل و فعلی و اینا ارزه نداشتن تولید داخلی را جوری حمایت کنن که هزاران گروه جوان مسلمان بازاری و دانشگاهی و اینا راه بیافتن و اقتصاد کشور رو در عرصه‌های مختلف تولید راه بندازن، توزیع رو اصلاح کنن. اقتصاد مقاومتی و اصلاح نهادهای داخلی و تولید داخلی اینا چون سخت‌تره رهاش کردن، همچنان آویزون شدن به نفت. بنابراین رگ حیاتی اینا نفته. و بعد در سخنان بعضی از مسئولینشون هم داریم میشنویم که خودشون میگن که لحنشون عوض شده. پس یعنی چی؟ یعنی ضعیف شدن. خب حالا که ضعیف شدن چیکار کنیم؟ خودشون میگن به خاطر بعضی تحریم‌ها ضعیف شدن. خب پس ما این فشار تحریم رو باید بیشتر کنیم، دو برابر کنیم، تا حالا که ضعیف شدن ضعیف‌تر بشن تا بشه اینا رو زد زمین. اینا حرفایی که کلینتون تو کتابش نوشته، میگه ما از رو حرفای خود اینا فهمیدیم که باید تحریم‌ها رو بیشتر کنیم، از رو حرفای خود اینها فهمیدیم که اینا حال و عرضه و اراده اصلاح اقتصاد داخلی و فعال کردن تولید کنندگان اقتصاد داخلی و اقتصاد مقاومتی رو ندارن. اینا همینطور میخوان همینجور به دلارای نفتی آویزون باشن و فکر میکنن با صحبت کردن و اینا مسائل عوض میشه. خب آخرین نکته ای که از صحبت ایشون بخونم، میگه که رئیس جمهور تصمیم گرفت، یعنی آمریکا، که زمان آن رسیده است که فشارها رو افزایش دهیم. همین کسی که نامه مینوش به رهبری میگفت آقا بیان روابطمون رو درست کنیم، بیان دنیا رو با هم دیگه اداره کنیم، از حرفا همین آدم کلینتون میگه پنهانی تو جلسات داخلی به ما گفتن برنامه‌مون این شد که با صحبتایی که اینا کردن توی انتخابات و رأی آوردن اینا معلوم میشه که باید فشارا رو افزایش بدیم. تصمیم این شد گزینه‌ها رو باید تیزتر کنیم، گزینه‌های رو میز رو. اکنون که باد در حمایت از ما وزیده است، ارزش دارد برای غلبه بر مخالفت‌ها تلاش کنیم، تحریم‌های شدید و جدید را تصویب کنیم. میگه از اون به بعد ما تصمیم گرفتیم، خودم گاهی بلند می‌شدم کشور به کشور می‌رفتم، کشورهای ضعیف، میگه حتی کشوری مثل نمی‌دونم توگو، اوگاندا، کیکی که اینا رأی داشتن و گرچه کاری نبودن ولی یک رأی بالاخره داشتن، میرفتم مستقیم خودم با شخص اولشون مینشستم میگفتم ما داریم میخوایم تحریم تشدید بکنیم، شما صریح باید بگی رأی میدی یا نمی، اگه نمیدی خودتونم تحریم میکنیم، مثلا خودتم اینجا ورد میداریم. میگه اینقدر من صریح رفتم حرف زدم و رأی کشورها رو گرفتیم. بعضیا ترسیدن رأی ممتنع دادن، بعضیا یکی یکی رفتم سراغشون. همون موقعی که نامه می نوشتن میگفتن بیاین مذاکره و روابط، همون موقع داشتن، همین الانم هم دارن همین کارا رو میکنن. با یک لحن تو دیپلماسی رسمی حرف میزنن، با یک لحن توهین میکنن به پیغمبر و از اون طرف میرن تو اقتصاد این کارا رو میکنن. میگه پایین آوردن قیمت نفت و تحریم نفتی ایران، این دوتا رو باید ادامه بدیم، چون ضعف دیدیم در سخنان بعضی از اینها، این رو باید ادامه بدیم تا اینا محکم بخورن زمین و بگن غلط کردیم. این حرفای الانشونه. وقتی میگه اینا دو چهره اند، دیپلماسی اینا دیپلماسی دروغه، هرگز صادقانه نخواستن با شما کار کنن. رهبری گفت دستکش مخملی رو دست چدنی میپوشونن، افراد ساده لوح رو بازی میدن. میگه من با تک تک مقامات نیجریه، اوگاندا، برزیل، ترکیه، چین، توگو که با همه اینا رفتم، هم تهدید کردم هم تطمیع کردم. به بعضیا گفتم بهتون اینا این امتیازات رو میدیم با ما همکاری کنید توی تحریما، به بعضیا گفتم فلان. کل 27 کشور اتحادیه اروپا رو میگه یکی یکی ما با اینا بحث کردیم، اونایی که شل بودن سفتشون کردیم، اونایی که مردد بودن قاطعشون کردیم. و خودشون دارن میگن، میگه تنها چیزی که اینا میتونن در برابر ما مقاومت بکنن همینه که اقتصادشون رو از وابستگی به پول نفت و اتکاء به ما بردارن، ولی اینا توان این کارو ندارن، لذا باید فشار رو بیشتر کنن. اینا توان این که اقتصاد داخلی رو فعال کنن، یه مرتبه مزرعه ها، کارگاه ها، کارخانه ها، آزمایشگاه ها، اینها رو فعال کنن. همونایی که در دهه 60 این انقلاب رو در بدترین شرایط رسوند به بهترین ارزش های انقلابی و به قدرت و افتخار رسوند و رهبری همون خط رو تعقیب میکنه. اینا فهمیدن اینه. میگه ما حالا پس معلوم شد، گوش کن این عبارت چه میگه، حالا معلوم شد، بهشون هم گفتیم گزینه نظامی هم هست، مواظب باشید، ما هم از نظر نظامی میزنیم هم اقتصادی، با زبان میگیم بیایید مذاکره کن. شروع کردیم به تشدید لحن تحریم ها، گفتیم ما قطعنامه بی دندان نمیخواهیم، قطعنامه باید دندون داشته باشه، ایران رو گاز بگیره، اقتصاد ایران رو. اینا عباراتشونه. ولی ایران در رقص استادانه ماهر بود. هر چی میگفتیم ایران استادانه میرقصید در این 7-8 سال، ولی گفتیم دیگه تمام شد، باید مهارش کنیم. حالا از این به بعد که اینا خودشون گفتن فشارهای ما اثر میگذاره، از این پس دیپلماسی هم لذت بخش است هم مؤثر. و نفت رو تحریم کردن و ارزان کردن برای که این رگ حیاتی رو به اصطلاح خودشون قطع بکنن. خب ببینید اینا ائتلافای دشمنه. درست در تایید صحبتایی که رهبری کرد که چشمتونه به خارج ندوزید، اقتصاد داخلی رو، اقتصاد مقاومتی رو فعال بکنید. حالا بیام سراغ روایات. یکی از دوستانم گفت، یکی از آقایون گفته آقا هیکل اینجا روایات میخونین و اینا اخباری میشه و فلان. آقا جون یه چیزی داریم به نام اخباریگری، یه چیزی داریم به نام روایات. دین ما همین قرآن و حدیث ماست. اخباریگری یعنی مواجهه احمقانه و بدون عقل با اخبار و روایات، بدون توجه به سندش، بدون عقل بری سراغ روایت، روایات رو کنار هم نگذاری، قرآن رو نبینی، اون میشه اخباریگری. که یکی از ریشه های همین تشیع انگلیسی و این جریان ضد انقلابی، یکی از ریشه هاش همینه. ولا خوندن قرآن و حدیث که اینا اسمش اخباریگری اینا نیست که. آخر یکی هم یا یکی از دوستان گفته بودن که بعضی روایاتی که اینجا خونده شده راجع به مسائل اقتصاد و ربا و بازار و اینا باید سندش بررسی بشه، احتیاج داره بحث بشه. اینا شکی نیست. اولا مگر روایاتی که این همه روایاتی که شماها میخونین مگه سند میارین برای روایاتتون؟ مگه بحث فقهی میکنین؟ این روایات هم باید هم بحث فقهی داره، هم سندش درسته، هم ما اینجا نخواستیم فتوا بدیم که چه کاری تو بازار ربا هست چه کاری ربا نیست. اینجا در مقام فتوا نیستیم، اینجا در مقام بحث طلبگی هم نیستیم. بیان آقایون جلساتو بگذاریم بشینیم تو همین کرسی‌هایی که رهبری گفتن، کرسی‌های آزاداندیشی، بشینید اونجا ببینیم که آیا ما اقتصاد اسلامی رو اصلا درست شناختیم؟ داریم تو بعضی از منبرها اصلا داریم درست معرفی می‌کنیم؟ من دوباره اینجا اخطار می‌کنم. میدونم من این حرفای کسانی رو ناراحت می‌کنه، چون از صحبتایی که اودفه کردم فشارای زیادی آمده روی این ستاد نماز جمعه که آقا این حرفا نباید گفته بشود. خب رهبری که همین حرفا رو قبل از ما گفتن، بعد از ما گفتن، ما داریم حرفای ایشون رو امام داریم میگیم. یه عده‌ای از داخل و خارج، خودی و غیر خودی، فشار میارن رو اینا که آقا این جلسات فلانی رو تعطیلش کنیم، این روایاتی که میخونه برای اقتصاد اسلامی اینا خیلی از سیاست‌های حاکم و جاری را در بازار، در اقتصاد، در واردات و صادرات، در مدیریت ها، در قوانین زیر سوال میبره. آقا جون ما اصلا اینا رو میگیم تا شماها برید زیر سوال. اصلا ما اینا رو میگیم، وظیفه شرعی ماست امر به معروف نهی از منکر. اون نماز جمعه ای که در اون امر به معروف و نهی از منکر نشود، اون نماز جمعه اسلامی و اهل بیتی نیست. اون نماز جمعه هایی که مدام میگن آنچه در جوی میرود آب است، آنچه نمیدونم چی میشود فلان است، شب شب، روز روز، خوبا خوبند، بد بدن، این نماز جمعه به درد خودتون میخوره. اون نماز جمعه ای که خدای متعال در قرآن فرمانش رو داد، اون نماز جمعه ای که پیغمبر و اهل بیت گفتن، نماز جمعه ای که باید مشکلات عینی واقعی جامعه رو ترک کنی، خیلی شفاف و واضح و با استناد به قرآن و سنت با بحث عقلی درست بحث بکنی، و اگر در جایی چه دولتش، چه مجلس، چه قوه قضاییش، چه تو خود نماز جمعه هاش منکری وجود داره، باید نهی از منکر کنی. یه جایی یه نماز جمعه بود، یکی از بنده خداها میگفت آقا چون دوربین نشون میده بعضیا فشار میارن که بدون تو صف اول بشینن دوربین تو اخبار نشونشون بده. البته این نماز رو نمیگم، منظورم دوستان نیست، جسارت نشه باز بردا برای ما نگن این چه حرفایی بود گفت تو نماز جمعه. ولی من اینو شنیدم از یکی از آقایون در یکی از ستادهای نماز جمعه که ایشان گفت که آقا ما یه مصیبتی داریم، بعضی افراد که تو شهرن برای که تو تلویزیون نشونشون بدن که اینا صف اول نشستن دعوا دارن با هم که اینا مثلا جزء مقامات و مثلا مسئولینن و جاهای مهم نشستن و اینا. خب اینا منکره، ما بنده برام اصلا هیچ اهمیتی نداره که در این جلسات ادامه بدم یا ادامه ندم. مثلا خودم من به دوستان گفتم آقا ما حرفی که باید میزدیم و کاری که باید میکردیم کردیم و گفتیم و برام ذره ای تا وقتی احساس تکلیف نکنم اینجوری نیست که به هر قیمتی باید بیام حالا یه چیزایی بگیم که فایده نداره. یه چیزایی باید بگیم که فایده داشته باشه. چی فایده داره؟ اگه گفتی چی فایده داره؟ اگه گفتی چه چیزی نهی از منکره؟ اون چیزی که یک عده‌ای از دست شما عصبانی بشود. اگر یک حرفای میزنی که هیچ کس از دست شما عصبانی نمیشود، بدانید شما نهی از منکر نمیکنید. داری وراجی میکنی. بعضی دوستان گفتن آقا شأن نماز جمعه این نیست که اینجوری تند و صریح درش این حرفا رو زده بشه. اون شأن دیگری است که شما با شأن نماز جمعه اشتباه گرفتید. شأن نماز جمعه همین است. شأن نماز جمعه امر به معروف و نهی از منکر است، به خصوص در مورد مسئولان و صاحبان قدرت و ثروت و در مورد کسانی که به نام دین با این مردم حرف میزنن و مزخرف میگن. یکی از یه آقایون گفت آقا شما نقل شد البته، گفتن که شما معمم نیستی، خوب نیست که تو بحثی وارد بشید که به بعضی از معممین میخوره. اولا که بنده از خیلی از یه آقایون بنده حالا او رو ولش کن، اصلا او ولش کن، او رو نشنیده بگیرید. و من به این دوستان با واسطه عرض کردم که وقتی شما ها نمیگید بنده باید بگم. چرا شما ها نمیگید؟ تو وظیفه شرعیت چرا نمیگی؟ اگر فردا دیدید من ممکنه دیگه جلسات بعدی نیام یا یکی دو جلسه، چون رو اینا خیلی فشاره، رو ستاد نماز جمعه خیلی فشاره که آقا ایشون راجع به اقتصاد و بازار و این روایتایی که میخونه یه عده صاحبان و قدرت و ثروت و اینا ناراحتن و فشار میارن آقا اینجا جای حرفا نیست و اینجا باید حرفای همچون ملوس چیزی بزنی، آسته برو آسته بیا گربه شاخت نزنه. این حرفا جایش اینجاست، گفتن که نباشه بهتره اینا. لذا من با اون آقایونی که حرفا رو زدن عرض میکنم که من برای که شما خاطرتون جمع بشه احتمالا دیگه نیام نماز جمعه. ولی این رو بدانید که اگر یک وقتی به شما گفتن یک نماز جمعه برگزار کنید که این همه فتنه و فساد تو بعضی جاها هست هیچی راجع به اون حرف نزنید، اگر یک کسانی تشیع انگلیسی رو مطرح میکنن و شما در مورد اونا سکوت کنید و امام و رهبری به تنهایی مجبور بشن حرف بزنن، اون نماز جمعه دیگه مرکز امر به معروف و نهی از منکر نیست. بنابراین توجه داشته باشید، ولایت فقیه رو نگذارید تنها بمانه در مبارزات با جریان‌های انحرافی داخل و خارج. این کسانی که زمان امام به امام میگفتن اینا که تو جنگ کشته میشن کی جواب خونشون رو میده؟ او کسانی که امروز جوری دیگه حرف میزنن، کسانی که با ادبیات مذهبی به ولایت فقیه حمله کردن و میکنن، اینها رو نگذارید از کنارشون به سادگی عبور بشه. باید حرف حق رو بزنید اینجا ولو کسانی عصبانی میشن. اگر حجت شرعی و عقلی دارن، آقا این روایاتی که میخونین برای اقتصاد و بازار و اینا، این معنیش اینه که پس دیگه اکثر بازارهای ما بیدینن. معنی این روایت اینه. کی معنی روایت اینه؟ اولا اگر کسی تکلاف این روایت داره عمل میکنه، خب خودش رو اصلاح کنه. چنان که یک رئیس جمهوری در دهه 70 به من گفتن که این روایاتی که شما میخونید خیلی روایت خوبیه، ولی این حرفا به درد حکومت کردن نمیخوره، اینا به درد انقلاب کردن میخوره، این روایات قابل عمل نیست. و بعد ایشون غیر مستقیم به من گفت که به نظر ما بهترین رژیم ممکن در دنیا رژیم لیبرال دموکراسیه، منتها منهای مفاسد اخلاقیش. ولی این روایاتی که میخونید راجع به مباحث آیات و روایات، اینا با اینا نمیشه حکومت کرد، اینا خطرناکه، اینا خوب نیست. گفتن اینا مردم رو پررو میکنه و بعدم یه عده مایوس میشن. برای چی آقا؟ خدا شاهد همین آیات روایاتی که میگن نخونید، این رو آیات روایات اقتصادی راجع به بازار رو میگن نخونید، همین آیات روایات حتی کمونیست لا مذهب رو به زانو در میاره. من روایات بازار رو آوردم بخونم، وقتم به کمه، حالا شاید اگر خودم بخوام یکی دو جلسه دیگه بیام روایت رو تکمیل کنم، اگرم نخوام دیگه نمیام. ولیکن بذارید اینو الان عرض بکنم به شما. چند هفته پیش من سمیناری بود در آمریکای لاتین، از کل منتقدان کاپیتالیسم و جریان‌های چپ در جهان دعوت کرده بودن، غیر چپش و غیر سوسیالیستش بنده بودم و 3-4 نفر دیگه که از مصر و چند تا کشور اسلامی آمده بودن، بقیه همه اینا یا سوسیالیست بودن و اکثرشون هم کمونیست. خدا رو شاهد میگیرم همین آیات قرآن رو من خوندم، روایات پیامبر و اهل بیت رو برشون خوندم، متأ مناسب به جا. اول یه بحث علمی تو حوزه اقتصاد و توسعه اینا موضوع سمینار بود، یه ربع وقت ما دو تا یک ربع وقت داشتیم، من این آیات روایات رو وقت خوندم، این رهبران کمونیست های اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا و آسیا، والله چند مرتبه بلند شدن و کف زدن. همین لا مذهبای بی‌دینا، این قرآن و سنت، این اسلام، نترسید از اسلام، نترسید از اسلام، ما خودمون از اسلام میترسیم، نترسید آقایون از اسلام، اسلام مواظب شما هست، شما نمیخواد مواظب اسلام باشید. ما اینجا فتوا ندادیم، هزاران روایته که دیگه فرصت نیست من براتون بخونم که ببینید سبک زندگیه که اهل بیت، پیامبر و اهل بیت و قرآن خواسته، اینی نیست که ما داریم. ما مذهب رو فقط خلاصه کردیم در زیارت و عزاداری، خارج از زیارت و عزاداری مذهب تو زندگی ما نیست. اگر بود این همه چک بی محل و این همه طلاق و این همه دعوا و زندان پر و ها، اینا کجاش سبک زندگی اهل بیتیه؟ اینا که توهین به اهل بیت اگه بگیم ما اهل بیتی هستیم. چرا این همه کلاهبرداری، چک بی محل؟ چرا این همه وسایلتو میدی تعمیر کنن خراب بهت تحویل میدن؟ این بازار شیعه است؟ تشیع ما عبارت شده از زیارت و عزاداری و بس. زیارت و عزاداری جزئی از پروژه تشیع است، نه همه تشیع. بازار شیعه توی روایاتی که من داشتم براتون میخوندم که گفتن نخونین اینا، اشکالات فقهی داره این روایات، ما مخالفیم. خب شما مخالفید، بیاید بحث کنیم با هم تو همین نماز جمعه، بیاید بحث کنیم. ما یه بار اینجا عرض کردیم، برادران ستاد نماز جمعه هم بزرگواری کردن، پذیرفتن. گفتم آقا این نماز جمعه باید کرسی‌های بگذارید، این کرسی‌های آزاداندیشی که رهبری گفتن پیش از خطبه‌ها، به جای که مسئولین هر کسی بیاد 10 دقیقه یه رو یک طرفه حرفاشو بزنه و آمار بده و بره، یقه تک تک مسئولین رو اینجا بگیری. هر مسئولی پیش از نماز میاد اینجا صحبت میکنه، بگید آقا شما این اختیاراتو داشتی، این بودجه، این امکانات، این وضعیت اداره و تشکیلات زیر نظر شماست، رشوه میگیرن یا نمیگیرن، اختلاس هست یا نیست، باند بازی میکنید یا نمیکنید، جواب بده. کرسی آزاداندیشی جاش این کرسی ها تو نماز جمعه نه، که مسئولین بیان اینجا هر کدوم 10 دقیقه یک رو فرمایشات بفرماین، حرفاشونو بزنن و برن، این نیست. اگر میخواید نماز جمعه هاتون شلوغ و شلوغ و شلوغتر بشود، اگر میخواید نماز جمعه هاتون در سراسر کشور جوانان شهر هجوم بیارن و از لحظه اول تا آخر باشن، به احکام نماز جمعه طبق اسلام عمل کنید. اسلام از نماز جمعه چی گفت؟ چرا میگه امام جمعه باید اسلحه دستش بگیره؟ چرا میگه یک خطبه باید راجع به مسائل روز باشه؟ مسائل روز به نظر بنده این نیست که تقویم رو ورداریم طبق اتفاقاتی که در تقویم افتاده بگیم خب این روزها مصادف با فلان ایام است، تبریک میگیم یا تسلیت میگیم، اینا نیست. مسئله روز یعنی مشکلی که آقا تو جامعه شما چقدر طلاقه؟ آیا در ادارات دولتی ما با ارباب رجوع چطور برخورد میکنن؟ مسئله اعتیاد در چه وضعیه؟ باید به اینا بپردازیم. مسئله روز ایناست، مسائل داخلی و خارجی. من ابازر زمانه نیستم، بنده یک طلبه معمولی از طلبه های حوزه هم که چون خودم هم لایق لباس روحانیت ندیدم لباس نپوشیدم. بنده بچه طلبه ایم، عوازرم نیستم. اینا هم که میگم این آیات و روایاته، یک صدوم آیات و روایاته. حالا ببینید آقا، این قضیه که اقتصاد مقاومتی، من چند تا روایت تو باب اقتصاد مقاومتی عرض بکنم. امام صادق علیه السلام که همین ایام شهادت ایشون هم بود، ایام اخیر، فرمودن که ها، من داشتم اینو میگفتم یادم رفت، تو این سمیناری که در آمریکای لاتین بود یه آقایی به نام پروفسور اورلاندو نمیدونم چی، این از کوبا آمده بود، این بهش میگفتن چه گوارای شماره دو. ایشون میگفت از دوران دانشجویی که ما سلاح برداشتیم تو کوههای کوهستانهای اونجا کوبا، جنگ پارتیزانی با حکومت و حکومت رو سرنگون کردیم، گفت من از اول با همین فیدل کاسترو و چگوارا با هم بودیم سلاح برداشتیم، تا لحظه آخر چگوارا وزیر نیشکر شده بود، من معاونش بودم تا وقتی که میخواست بره. گفت ما اگر تو کوبا محدود بشیم کوبا رو از دست ما میگیرن، ما باید صادر کنیم، باید بریم کشورهای دیگه آمریکای لاتین بجنگیم تا بتونیم خودمونم بمونیم. میگه منم مسلسلمو برداشتم اومدم با چگوارا برم. چگوارا برگشت گفت کجا میای؟ او وزیر نیشکر بود، من معاونش. گفت دیگه اگه هر دومون بریم وزارت خونه میخوابه، من میرم تو باش. گفت این اولین جایی بود که ما از هم جدا شدیم. اون رفت و تو اون درگیری تو بولیوی کشته شد. این آدم، من بهش گفتم واقعا چریکای شما همتون کمونیست و لامذهب و بیدین شما بودید به لحاظ فلسفی؟ گفت اصلا ما تا قبل از اینکه پیروز بشیم اصلا یک کلمه نگفتیم ما کمونیستیم، اصلا کسی حرف کمونیستی نمیزد. ما میگفتیم با ظلم مبارز مخالفیم، با کاپیتال، با آمریکا و با این حکومت چیز مخالفیم. بعد که پیروز شدیم تو مصاحبه تلویزیونی از ما پرسیدن شما ایدئولوژیتون چیه، اونجا گفت که ایدئولوژی ما سوسیالیستی نمیدونم چیه، در حالی که اصلا رزمنده های ما هیچ کدوم نمیدونن کمونیست چی است، همونایی که پیروز شده بودن تو مبارزه. همین آدم، من آیات چند تا آیه قرآن راجع به همین مسئله بازار اسلامی رو خوندم، اقتصاد اسلامی چیست، خدا رو شاهد میگیرم، نمیدونم فیلم جلسه هست یا نیست، ایشون ایستاده یک دو دقیقه کف زد و بعد جلسه آمد پیش من گفت واقعا اینا که خوندین تو دین شما هم ایناست؟ گفتم آقا خیلی از حرفا بیشتره، شما ها کمونیستین برای که اسلام رو ندیدید، شما با کلیسای مسیحیت سر و کار داشتید، مستضعفید. اصلا بهش گفتم شما ها مستضعف فکرین، شما ها کمونیست اقتصادی این کمونیست فلسفی نیستین، سوادش هم ندارین. و یکی دیگه شون این رو البته گفتم، ایشان گفتش که ما خبر نداشتیم تو همین الان که در قرآن شما و در دین شما این حرفا هست، ما اگر اون اول اینا رو میدونستیم نگاهمون به مسائل جور دیگری بود. این آدمیه که بهش اینجا میگن چگوارای شماره دو. خب حالا ادله شرعی این حرف رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی، امام صادق سلام الله علیه و راجع به همه اینا هستش. طرف میاد به امام علیه السلام میگه که آقا، حضرت میپرسن چرا کار نمیکنی نشستی؟ گفت آقا حالش نداره. امام فرمودن که یا عبدالله احفظ عزک، احفظ عزک، اگر کار نکنی، تولید اقتصادی نکنی، ذلیل میشی، تحقیر میشی، وابسته میشی، عزت خودت رو حفظ کن. اینجا چی شد؟ ارتباط کار اقتصادی با چی؟ عزت. اقتصاد مقاومتی یعنی هم فرمود اون جامعه که جووناش همه دنبال مفتخوری بگردند و کار راحت پشت میز و سرپایی و از عرق ریختن میترسن، از عرق ریختن میترسن، این جامعه ذلیل میشه. پیامبر فرمودن، پیامبری که ایام میلاد ایشان بود، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که اگر یک جامعه و یک مردمی آب و خاک داشته باشند، آب و خاک داشته باشند و باز گرفت گشنه بمانند و دنبال قرض و استقراض برند و بگن ما ضعیفیم، این ملت، این جامعه ملعون است. این حرف پیغمبره. اگر کسانی آب و خاک دارند بازم میگن ما مشکل داریم، اینا ملعونن. فرمود، گفت برید به سمت عزتتون. اقتصاد مقاومتی یعنی خودت کار کن، تولید کن، به عزت برس. اینقدر شرمنده نشی، گردناتونو کج نکنید. گفت که آقا عزت کجاست؟ فرمودن غدو که الى سوقک و اکرامک نفسک، صبح قبل از آفتاب حرکت کنید به سمت کار و بازار و تلاش و تولید و اکرامک نفسک، خودتون به خودتون احترام بگذارید، کرامت نفستو حفظ کن، کرامت ملتتو حفظ کن. کسانی که از طرف این ملت حرف میزنن اگر به کرامت این ملت توهین کنن خلاف این توصیه های پیامبر و اهل بیت عمل کردن. فرمود لا تدع الرواح الى عزك، هرگز کار و تلاش اقتصادی رو تعطیل نکنید. راه حل این کشور اقتصاد مقاومتی و تقویت داخل کشور است، اصلاح قوانین این کشور، اصلاح ادارات است. آقا یه باندهایی تشکیل شده، اونایی که میخوان فشار بیارن روی ستاد نماز جمعه فشارشون رو خواهش میکنن بیشتر کنن، از این به بعد فشاراتون رو دو برابر کنید. در این کشور باندهایی به وجود آمدن، اینا کار پروژه ای کار برمیدارن که چجوری تولید کننده های داخلی رو تو عرصه کشاورزی، صنعت، بچه های جوانایی که راه میافتن کار کنن، سرمایه های داخلی، چطور اینا رو چه کنیم اینا ورشکست بشن، چه کنیم اینا پاشون به زندان و چکای برگشتی برسه، چه کنیم اینا به غلط کردن بیافتن. اینا فعالن توی کشور، تو ادارات حکومتی ما نفوذ دارن، کمپانی های سرمایه‌داری در خارج از کشور با اینا وصلن. توطئه بسیار خطرناکی در جریانه که اقتصاد مقاومتی در داخل شکل نگیره، که هر کس بخواد سرمایه گذاری کنه، فعال بشه تو کشاورزی و صنعت و تولید علم، تو علوم انسانی، علوم دیگه، مسخره کنن، توهین کنن، تحقیر کنن، فشار بیارن، پرونده سازی کنن و نذارن ناکار بکنن. اهل بیت به ما فرمودن، پیامبر و اهل بیت فرمودن که اگر کار کنید، مقاومت کنید، تلاش کنید، وارد عرصه تولید بشید، اخلاق اسلامی رو هم در بازار رعایت کنید، شما به هیچ کس نیازمند نخواهید بود. فرمودن اعمل فحمل على رأسك واستغن عن الناس. طرف آمد گفت آقا میخوام کار کنم ولی بعضی کارها هست احساس میکنم در شأن ما نیست، راحتم نیست خیلی. فرمودن ببین برو حمالی بکن، بار بذار رو سرت، حمالی کن، اعمل، کار کنید، واستغن عن الناس. اگر میخواید به عزت و استغنا برسید کار کنید. بنابراین از این به بعد هر کس به شما گفت آقا اقتصاد داخلی فلجمون موند، ما با خارج مثلا منو حل میکنیم، پولا میاد، مشکل ما حل میشه، بهش بگید از اولی که تاریخ داریم، تاریخ مستند، این کار نشده. هر کس در برابر این غربی، بعد به پیغمبرتون توهین کردن، چنان که دوباره کردن، هم به ارزش‌های الهیتون توهین میکنن، هم طبق این اسنادی که من براتون خوندم از کتاب خود کلینتون، گفت هر وقت ما در ادبیات اینا ضعف دیدیم فشار تحریما رو بیشتر کردیم، چون گفتیم داره اثر میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.